بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی که در نوع کتاب‌های فقهی مطرح است، منتها کیفیت طرحش فرق می‌کند، این است که استعمال اجیر قبل از مقاطعه و تعیین اجرت او چه حکمی دارد؟ مکروه است، حرام است، یا کراهتش نهی و تنزیه مولوی نیست، ارشادی است، یا استحباب در این است که قبل از عمل مقاطعه بشود و اجرت مشخص بشود. سر این که تعبیرات فقها رضوان الله علیهم در این زمینه مختلف است. یکی تعبیر میکند به این که استعمال اجیر قبل المقاطعه مکروه است، نظیر محقق رضوان الله در شرایع، مرحوم علامه در قواعد، محقق ثانی در جامع المحاسن و مانند آن. و دیگری تعبیر میکند به این که تعیین اجرت مستحب است، نه استعمال اجیر قبل از مقاطعه مکروه باشد، نظیر تعبیر مرحوم شهید اول در مثل لومه و رضایت به این تعبیر از شهید ثانی در شرح لومه و مانند آن. یا تعبیری که از نهایه مرحوم شیخ و سرائر مرحوم ابن ادریس رسیده است که ینبغی، که ظهور دارد در این که تعیین اجرت مستحب است، نه استعمال اجیر قبل المقاطعه مکروه باشد. سر اختلاف تعبیری که از نهایه و سرائر رسیده است از یک سوی و شهیدین این راه را طی کردن از سوی دیگر، و سر این که تعبیر شده است به این که استعمال اجیر مکروه است که محقق این راه را طی کرده، علامه در قواعد این راه را طی کرده، این است که نحوه برداشت این بزرگان از روایات مسئله فرق میکند. لذا یک بحث بر مبنای قاعده اولی طرح شد، یک بحث هم به استناد روایات مسئله. و اون چی که در این نوبت ذکر می شود این است که امر از چهار احتمال بیرون نیست. احتمال اول حرمت است، احتمال دوم کراهت است، کراهت مولوی، احتمال سوم استحباب خلاف است، احتمال چهارم کراهت ارشادی است. اما احتمال اول که مسئله حرمت باشد، برای اینکه یکی از ارکان اجاره مسئله مال و اجاره یا اجرت است، و مال و اجاره اگر ذکر بشود اما تعیین نشود، این قراری است و معامله فاسد، چه رسد به اینکه اصلا ذکر نشود. وقتی اجرت در معامله ذکر نشود، این اجاره می شود فاسد. وقتی اجاره فاسد شد، مجوزی در تصرف نیست، چون تنها چیزی که مجوز تصرف در مال غیر است عقد مملک است. وقتی عقد مملک مفقود بود، مصححی در تصرف نیست. وقتی مصحح در تصرف نبود، تصرف در مال غیر می شود حرام. تیب نفس در مسئله قمارم هست، در نوع معاملات محرمم هست. باید تجارت باشد انترازین، نه صرف رضایت کافی باشد. در مسئله قبلم گذشت که صرف تیب نفس محلل و مجوز نیست، باید یک معیار داشته باشد که رضایت در اون معیار باشد. لذا در اجاره فاسده گفته شد به این که چه عالم باشن چه نباشن حکمش فرق نمی کند. این چه این نیست که مال علم به فساد ضرر نداشته باشد، برای اینکه در همه مواردی که مکاسب محرمه است، در همه موارد مکاسب محرمه، در صورت علم به فساد و جهل فساد حکم حرمت تصرف است. با اینکه در صورت علم و فساد طیب نفس هست، سمن مغنی سهده است، سمن کزا سهده است، ربا سهده است، رشا سهده است. اگه کسی علم دارد به حرمت اون و علم دارد به فساد معاملهی که ربویست یا سمن مغنی فاسده است، طیب نفس دارد، ترازی هست، منتها تجارت نیست. بسیار خب، تنها حرمت تکلیفی که معیار نیست. الان در مال غیر میخواهد تصرف کند، اگر تصرف در مال غیر است، به استناد این کلمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازین، هر گونه تصرفی را در مال غیر منع میکند مگر اینکه در محور تجارت باشد، رضایت. اگر در محور تجارت نیست، که تجارت فاسده است، یعنی عقد بیع فاسده است یا اجاره فاسده است، ولو رضایت را داراست، این عهد و رکنین را فاقد است که تجارت باشد، گرچه رکن و شرط دیگر را داراست. مصحح تصرف در مال غیر دو رکن است، یکی تجارت، یکی رضایت. اگر رضایت باشد تجارت نباشد، یا تجارت باشد ولی رضایت نباشد، مصحح ندارد. روی این احتمال بیم سراغ اباهه. اباهه معوضه خود معاملتون به رأسی ها و به حیاله ها. اگر در بحث در اباهه معوضه است، تملیک به زمان است که موارد فراوانی هم دارد، با زیر پوشش اونها بیاد، زیر پوشش اجاره نمی گنجد. اگر کسی بخواهد به استناد عقد اجاره تصرف بکند در مال غیر و هیچ مصحح و مجوز دیگه هم نداشته باشد، اصل میشه حرمت. چرا؟ اما بیم به سراغ معاتات. بله، اما بیم به سراغ معاتات. اینجا چون اجاره فاسده است و منشأ فسادش هم تعیین نشدن اجرت است، اجاره معاتاتی هم نیست. چون اجاره معاتاتی با اجاره عقدی در تمام ارکان صحیح من الا فی اللفظ. اگر چنون که مال اجاره مشخص نباشد یا اجرت مشخص نباشد، این اجاره فاسد است. اجاره معاتاتیان است که همه ارکان را داراست به استثنای لفظ. یه وقت است که پولی در دست مستأجر هست، بدون اینکه عقدی بخواند تفهیم می کند که در مقابل این پول اون کار را انجام بده، اون کار رو میکند، این پول رو اعطا میکند، میشه اجاره معاتاتی. یعنی عوضین مشخص، مدت مشخص، محور کار مشخص، همه ارکان شرط حاصل، فقط لفظ نیست، فعل به جای لفظ است. به جای اینکه این پیمان اجاری با عقد بسته بشود، با فعل بسته شد. فعل هم در حقیقت عقد است. به جای اینکه اون عقد با قول بسته بشود، با فعل بسته میشود. نه، خرید و فروش معاتاتی همینطور است. سمن است مشخص، بی است مشخص، به جای اعتو و اشتریتو اعتا و اخذ است، میشه بی معاتاتی. اما اگر بی باشد بلا سمن، این بی فاسد است، نه بی معاتاتی است. بنابراین مصحح ندارد. وقتی مصحح نداشت و اجاره فاسد شد، تصرف در مال غیر میشه. این رو قاعده اولی. اونگاه خبر مسعده هم که گفت لا یستأمن کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یستأملن اجیرا قبل از اینکه اجرتش تعیین کند، برابر این قاعده است. و ضرب امام رضا صلوات الله سلام علیه قلمانش را برای اینکه بدون مقاطعه یک کارگری را به کار وادار کردن، برابر این قاعده است. و امثال ذلک. هازا تمام الکلام فیما یرجو احتمال الحرمه. خب اگر عرف مسامحه کرد، شرع باید این مسامحه را امضا کند. حالا ببینیم در اینجا راهی برای تصحیح هست یا نه. چرا احدی از فقها ها فتوا به حرمت ندادند؟ چرا قول به حرمت به هیچ فقیه اسناد پیدا نکرد؟ حتی اخبارگین جناب صاحب حدائق که تفکر اخباری دارد وقتی این دو تا روایت نقل میکند میگه ظاهر این دو روایت حرمت است، هم از خبر مسئله حرمت میفهمد که ظاهرش این است، هم از روایت سلیمان جعفری حرمت میفهمد به شهادت ضرب. منتها میگوید بین که دعب فقها این است که در این گونه از موارد این گونه از نهی ها را حمل بر کراهت مغلظه میکنند و همسال سالک. البته یه نقدی مرحوم صاحب جواهر بر تفکر صاحب حدائق دارد، نه در این مسئله، در مسائل دیگر. میفرماید بگی شما یک مشکل دیگری دارید که اون قدرت استنباط در شما نیست. تعبیری که مرحوم صاحب جواهر نسبت به مرحوم صاحب حدائق دارد، میفرماید بگی شما مبانی اصولی قوی ندارید، لذا هر روایت رو به ظاهرش اخذ میکنید، اون قدرت ارجاع عام و خاص و مطلق و مقید و نص و ظاهر و ظاهر و اظهر و اینا در شما نیست و به هر روایتی هم عمل میکنید و به ظاهر هر روایتی هم عقص میکنید. البته به هر روایتی هم باید عمل کرد، اما بعض ارجاع بعضها الی بعض. شما اگر روایت سلیمان جعفری را در کنار خبر مسعد بگذارید، این قاعدش این است که نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر هم برای کراهت بشود. خب چرا احدی از فقها فتوا به حرمت ندادن؟ برای اینکه شما میخواهید بگید این کار حرام است، باید تمام انحاء معاملات را در اینجا مسدود ببینید، یا میخواهید بگید اجاره در اینجا فاسد است. شما دو تا حرف دارید. اگر منظورتون این است که اجاره فاسد است، حرفی است حق، اما حکم وضعی است نه حرمت تکلیفی. بله اجاره فاسد است، اثری از آثار اجاره شرعی برش بار نیست. هر حکمی که برای اجاره شرعی وارد بود بر اینجا متردد نیست، چون اجارتون صحیح فاسده. اما اگر بخواد بگید تصرف حرام است، باید جمیع انهای عقودی که در اسلام هست در اینجا راهش رو ببندید. اون انا لکم ذالک، ما معاملات فراوان داریم، اباحه به عوض داریم، تملیک به عوض داریم. این که همه مردم میرن در این رستوران و مسافرخونه ها و کاف ها بدون این که بفهمن این نهار چقدر آخر میگیرن بعد پول میدن، این حرام است، این بیع است. البته بیع اون فاسد، اما تملیک به عوض، اباحه به عوض و امثال ذلک در غرائز عقلا فراوان است، مورد امضای شرم است. این که نوع کارگرار کسی می رود در یک مغازه یک کاری انجام می داد، بعد چیزم به صاحب مغازه انجام می داد، این اجارتون فاسدتون یقینا اجاره نیست، احکام اجاره هم برش بار نیست، اما تملیک به عوض هست، اباحه معوضه است و امثال ذلک. خب نوع مواردی که متشرعین هم مراجعه می کنند به مهمون خونه ها در مسافرت و غیر مسافرت، قضا می کنند بعد سوال می کنند چقدر باید می پردازیم، این بیع است، اول خرید بدون اینکه بداند که این غذا چقدر میارزد، اصلا نمیداند. معاتات هم الان بیان شد که معاتات نیست، ولی که معاتات همه ارکان عقد لفظی رو باید داشته باشد الا لفظ. بعد اینکه کار انجام شده است، هنگام وفا سوال میکند که چقدر پول نهار امروز شد، این هنگام وفاست نه هنگام عقد. الان که دارد تصرف می کند در کنار میز غذا نشسته است، لستو یدری، لیس یدری، نمی دوند که چقدر باید بده. الان که این کسی رفته در آرایشگاه می خواهد سرش اصلاح کنه، نمی دونه که در آخر چقدر باید بده. حالا بعضی از موارد مکرر رفته مشخص شده حساب دیگری است، اما وقتی یک ناشناس وارد مغازه شد می خواهد سرش اصلاح کنه، نمی دونه چقدر باید بده. در نوع موارد اجارتون فاسدتون یقینا بله، اما فساد وضعی که حرمت تکلیفی رو به همراه نداره. شما اگر بخواید بگید که اجاره فاسد است پس حرام است، معناش اینه که جمیع انهای تصرف مصحش فقط اجاره است، و چون اجاره باطل است پس مصحح تصرف ندارد، در حالی که اباحه به عوض فراوان است، تملیک به عوض فراوان است و امثال ذلک. لذا احدی از فقها در اینجا فتوا به حرمت ندادن، احدی. مسئله اجماعی اگر در کار باشد، اجماع در همون اوائل برود بحث اشاره شد به اینکه به استناد روایات است. مسئله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یستعمل نه، گرچه این لسان تحریم هست ولی به کمک روایت سلیمان حمله بر تنزیه می شود، نه اینکه خودش در دلالت بر روایت قصور داشته باشد، چه اینکه بعضی از اعاظم تلامذه مرحوم ناین رضوان الله علیه فرمودن به اینکه این لا من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یستعمل نجیرا، این ظهوری در حرمت ندارد، برای اینکه مشابه این در کراهت ها هم آمده. خب مشابهش آمده، اما در اونجا به کمک قرینه خارج ما فهمیدیم هم برکرات کردیم، یا خود این تعبیر در تفهیم حرمت قصور دارد. مثلا ایشون استدلال می‌فرمان در شرح حرمه به این که درباره نماز وتر که مستحب است انسان قبل از خواب نماز وتر بخواند و بخوابد، این چنین آمده است که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا به وترن، اگر کسی به خدا و قیامت عقیده دارد بدون شب را بیتوته نکند، شب را بیتوته نکند مگر به وترن، یعنی در پایان شب بالاخره این سرکعت را بخواند مثلا. خب اگر ما بودیم این روایت هم بر وجوب میکردیم به حرمت ترک، به وسیله سایر روایات نفل بودن صلات اللیل و شفع و وتر ثابت شد، نه اینکه این روایت در تفهیم حرمت قصور داشته باشد، که نه چون این روایت دلالت می کند بر کراهت در مقام ما هم دلیل بر کراهت است، در مقام ما دلیل بر حرمت است و روایت سلیمان جعفری شاهد جمع است، نه اینکه این روایت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یستعملن اجیرا قبل کذا و کذا در تفهیم در دلالت بر حرمت قصور داشته باشد. خب پس احتمال حرمت منتفی است، برای اینکه گرچه اجاره فاسد است، نه اجاره لفظی است نه اجاره معتاتی، اجاره اگر بخواد صحیح باشد چه به عنوان عقد لفظی چه به عنوان عقد فعلی شرایط خاص خود را دارد، اینجا فاقد اون رکن معتبر هست، لذا نه معاتات است نه اجاره قولی و اجارتون فاسده. اما راه تصرف در اعمال در مال غیر ملاک های فراوانی دارد، تازه اول و ثانیاً اصل بحث در استعمال اجیر بود نه استعمال عین مستعجره که تصرف در مال باشد، و اگر ما میخواستیم در باره استعمال در عین مستعجره همین نظر رو سرایت بدیم نیاز به بحث مستعنف داشت، بحث اصلی در باره استعمال کارگر قبل از مقاطعه است. خب این کارگر از باب الناس مسلطون علی انفسهم دارد کار خود را تحویل میدن، چی حرام است، چی تصرف کرده، کی تصرف کرده در مال غیر، اجیر در این شخص مستاجر در اجیر تصرف کرد، این در تصرف نگرد، این اجیر عاقل است و بالغ و مختار به طیب نفس خود دارد کار میکند، اجبار بر او حرام است، بله، اما اینجا منشأ حرمت چیست؟ اگر در باب عین مستاجره بود یه توهمی ممکن بود بشود که مستاجر قبل از تعیین مال اجاره اگر بخواهد وارد واحد مسکونی یا واحد تجاری بشود، این تصرف در مال غیر است، در اینجا گرچه طیب نفس هست ولی تجارت نیست، احتمال حرمت هست گرچه اون هم مجانی است، اما در اصل بحث که استعمال اجیر است، کجا استعمال در مال مردم است، استعمال در عین مردم است، استعمال نیست، تصرف نیست، کار این استفاده میکنه، نه اینکه در خود اون استفاده میکنه، این شخص به طوع خودش با به طیب نفس خودش آمد داره کار میکنه، تصرف در اون نیست. اگر بخواهد در مال تصرف کند، یعنی مستاجر در عین مستاجره بخواهد تصرف بکند، یه همچه احتمالی هست، استعمال فرش مال خیلی فرق است، فرش نه استعمال به این معنا که عینی باشد مالی باشد درباره استعمال اجیر صادق نیست. نه، تصرف صادق نیست، تصرف در مال غیر صادق نیست. اینجا خود اجیر نیروی عاقل بالغی است دارد کار عرضه می کند. نه، اصلا تصرف در مال غیر نیست. اگر استیجار صحیح باشه، اگر استیجار صحیح باشه که به تیب نفس است، مال غیر نیست، مال خودش است. اگر استیجار صحیح باشه دیگه مال خودش است، چون منفعت را اجیر به موجر به مستاجر واگذار کرده است، تملیک کرده است. این داره در منفعت خود تصرف میکند، یعنی منفعتی که با عقد اجاره مالک شده است. پس راه حرمت بسته است، میموند راه کراهت و راه استحباب و راه ارشاد. راه کراهت همین است که به عنوان جمع بین خبر مسعده و خبر سلیمان جعفری که یکی ظهور در حرمت داشت، یکی هم ظهور در کراهت، جمعش همین بود که در بحث قبل گذشت. اما مسئله استحبابی که از نهایه شیخ و سرائر ابن دیسیسته و مرحوم شهید تو متن لمعه فتوا به استحباب داده که یستحب و ان یقاطع الاجیر، این از کجا در آمده؟ منشأ استحباب چیست؟ مرحوم شهید ثانی هم وقتی مراجعه فرمید میبینید متن را مستدل میکند، فرمود للامر بهی فی الاخبار. متن لمعه این است که مستحب است که اجیر قبل از کار مقاطعش بشه، به طور قطع اجرت معین بشه. این متن لمعه است. شهید ثانی رضوان الله در شرح لمعه فرمود للامر بهی فی الاخبار. ما در بعد همین روایت مسعده و روایت سلیمان جعفری نقل میکند. اینا نهی از استعمال است بدون تعیین، نه امر به تعیین باشد. اگر بیایم به سراغ ترک مکروه مستحب، این همان است که مرحوم امام زهبلا رشید رضوان الله فرموده و تو اصولم ثابت شده که ترک مکروه مستحب نیست، مثل که ترک حرام واجب شرعی نیست. دو چیز که نیست، بیان و ذالک این است که این تو اصول مشخص شد. یه وقت فعل مصلحت ملزمه دارد میشه واجب، یه وقت فعل مصلحت غیر ملزمه دارد میشه مستحب. فعل باید مصلحت داشته باشد. یه وقت است که ترک انجام یک کاری مفسده ملزمه دارد، انجام اون کار میشه حرام. یه وقت انجام یک کاری مفسده غیر ملزمه دارد میشه مکروه، انجام اون کار میشه مکروه. پس محور استحباب مصلحت داشتن است که به حدی الزام نرسد، محور کراهت مفسده داشتن است که به حدی الزام نرسد. خب ترک یک کاری که مفسده دارد که مستحب شرعی نیست، میشه مستحب عقلی. ترک یک کاری که مفسده ملزمه دارد که واجب شرعی نیست، میشه واجب عقلی. لذا اگر کسی نماز را ترک کرده است، این چه نیست که چون فعل نماز واجب باشد و ترک نماز حرام باشد دو تا عقاب داشته باشه، یکی که واجب ترک کرده، یکی که مبتلا به حرام شده. این چنین نیست. فعل واجب صلات است، ترکش که حرام نیست، حرام است عقلا نه شرعا. این چیه نیست که فعل نماز واجب باشد، مصلحت ملزمه داشته باشد، ترکش هم یک مفسده ملزمه داشته باشد که ترکش حرام باشد شرعن، فعلش واجب باشد شرعن. و اگر کسی نماز را ترک کرد دوتا عقاب داشته باشد، برای اینکه یک واجب شرعی را ترک کرده، یک حرام شرعی را مرتکب شده. این چیه که نیست. بیم به سراغ اون امر چهارم. پس بنابراین این متنی که مرحوم شهید در متن بیانی که مرحوم شهید در متن لون فرمود مستحب است مقاطعه، این از کجا فرمودن؟ سندی که آمده دوتا روایت، هر دو نهی است. ظهور نهی دارد اینه که ترک مقاطعه مکروه است، ترکش مکروه است، نه فعل مقاطعه مستحب باشد شرعا، نه فعلش رجحان دارد عقلا. چون که هر مکروهی هم همینطور است، ترک هر مکروهی رجحان عقلی دارد نه رجحان شرعی. ترک هر واجبی مفسده عقلی دارد نه شرعی، چه اینکه پرهیز هر حرامی هم یک مصلحت عقلی دارد نه مصلحت شرعی. لذا اگر کسی یک حرامی را ترک کرده است، این چه نیست که دو تا پاداش داشته باشد، یا حرامی را مرتکب شد دو تا کیفر داشته باشد، این چنین نیست. پس این بیان تامی نیست و امر هم به مقاطعه نشده. میمونه مطلب چهارم و این است که نه حرمت مولوی است، نه استحباب مولوی و نه کراهت مولوی است که در بحث قبل اشاره شد، بلکه کراهت ارشادی است. اون کراهت ارشادی از ذیل صحیحه سلیمان بن جعفر یا معتبره سلیمان بن جعفر استفاده می شود و اون بیان است که امام هشتم سلام الله علیه به عنوان ارشاد ذکر کرده است، راهنمایی کرده به مصلحت اجتماعی. فرمود اگر شما به کارگر بگویی که من اینقدر به شما در قبال کار مزد می دهم، این بعد مشکلی پیش نمیاد، بعد گله نمی کنه. و اگر چنون که بدون مقاطعه از او کار بکشی و او رو وادار کار بکنی، این گمان میکند که نقصته اجرته، خیال میکنه استحقاق بیش از این داشت، شما کم به او دادی. خب این ارشاد به یک امر اجتماعی است. وقتی ارشاد به یک امر اجتماعی شد، قهرن از حکم مولوی میفته. وقتی از مولوی افتاد، نه حرمت مولوی داره، نه استحباب مولوی داره، نه کراهت مولوی داره، یه مسئله ارشادی است. ولی جزم به این که این کار برای ارشاد است کار آسانی نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر روایت مسعد ابن سعد صدقه نهی مولوی است. حالا حرمت نشد، کراهت، تنزیه مولوی است. تنزیه مولوی هم سخن از قلت ثواب و امثال ذالک نیست، چون مسئله عبادت نیست، بلکه حزازت دارد، به حزازت مولوی دارد، به حزازت تعبدی دارد. و اون چی که در ذیل روایت سلیمان بن جعفر آمده است مزاحم با این تنزیه به کراهت مولوی نیست. ممکن است یه چیزی یه کراهت مولوی داشته باشد، یه نکته اجتماعی در کنارش باشد که فرمان شما اگر چنون چه مثلا گفتن دهنتون اگر بوم کنه مسجد نروید، اگه خواستید مسجد بروید پیاز مصرف نکنید یا مثلا سیر مصرف نکنید، این کار مثلا مکروه است. خب حرمت مسجد را، عظمت مسجد را با این کار حتک نکنید، این یک کراهت و تنزیه مولوی است. یه نکته اجتماعی هم داره که مایه انزجار مردم است. خیلی خوب، این منافات ندارد که هم تنزیه مولوی باشد هم یه نکته اجتماعی. ظاهر روایت مسئله تنزیه مولوی است، صدر روایت سلیمان جعفر تنزیه مولوی است، ذیلش نکته ارشادی هم دارد. این چنین نیست که ما بگیم تمام نکات منحصر است در اون ذیل. اون ذیل البته بر خود روایت سلیمان جعفر یه نکته دیگر هم دارد که به اون امر اول برمیگردد. امر اول این بود که این حرام است و ثابت شد به اینکه راهی برای حرمت ندارد، احدی از فقها هم فتوا به حرمت نداد. نشانش این است که نوع احکام شرعی، احکامی که محل ابتلای توده مردم هست، در عصر امام هشتم سلام الله علیه برای همه مشخص، مخصوصا برای کسانی که جز اصحاب حضرت. اگر استعمال اجیر قبل از تعییر و مقاطع اجره حرام می بود، دیگه سلیمان به امام رضا عرض نمی کرد که چرا عصبانی شدید. خب جاداش برای عصبانی شدن عرض نمی کرد که لمه تدخلو علا نفسه، که چرا غضبناک شدید. خب جا دارد به غضبناک بشد، یه معصیت کبیره اینا مرتکب شدن. اگر این مسئله یک امر محرمی می بود، جای تعجب برای سلیمان جعفری نمی بود. نمیشه گفت به این که این احکام اون وقت معلوم شده. البته در صدر اسلام خیلی از احکام بود به تدریج ظهور کرده. در عصر صادقین علیهم السلام این چنین بوده که پس از دیگری ظهور کرده. اما مسئله‌ای که محل ابتلای بسیار از مردم است در زمان امام رضا کاملا روشن است، اونم برای شاگردان حضرت. اگر استعمال اجیر بدون مقاطعه یک کار حرامی باشد، خب جا برای عصبانی شدن دارد دیگه، سلیمان نباید عرض بکنه لم تدخل علی نفسی که. پس نقل خود این قصه 3-4 نکته را در بر دارد، هم این که هم شاهد تنزیه بودن نهی خبر مسعده است یک، و هم خود این برخورد سؤال جواب نشانه عدم حرمت است دو، و هم این که منافات ندارد که نهی تنزیهی باشد، ذیلش یک نکته ارشادی را هم به همراه داشته باشد. والحمدلله رب العالمین.